فصل ششم، مشکل پیچیدگی. رهبری یعنی نگاه از پشت عینکی تیره. همیشه اشتباه است که صبح ها قبل از خوردن فنجان دوم قهوه ایمیل های خود را چک کنید. من خود از این حقیقت آگاهی دارم، اما به ندرت پیش می آید که آنچه را که می دانم انجام دهم. اگر این کار را می کردم، به جای کورن فلکس جوی دو سر می خوردم، ورزش می کردم و به جای اینکه شوی تلویزیونی تودی را روشن کنم تا ببینم کتی کوریک چی پوشیده، زمانی را در خلوت به تأمل اختصاص می دادم. نامه های الکترونیکی بزرگترین آفت و موزل ارتباطات امروز است. با اینکه باعث می شود که انتقال اطلاعات آسان باشد، اما باعث می شود که مسائل پیچیده چنان انتقال یابند که آنچه سخت است ساده به نظر آید و در بسیاری از موارد آنچه فرعی و پیش پا افتاده است مهم جلوه کند. نامه های الکترونیکی باعث تحریف اطلاعات می شوند. نامه های الکترونیکی باعث می شوند جملات منطقی و متفکرانه زمان خوانده شدن غیر منطقی و مغرضانه به نظر رسند و خواندن نامه های الکترونیکی زمانی که هنوز نیمی از سیستم عصبی تان فعالیت خود را آغاز نموده است، نتایج بدی را برای تان به همراه خواهد داشت. قهوه کمک می کند که هوشیاری خود را به دست آورید. اما با این وجود، ایمیل ها شیشه های عینکتان را تیره تر می کند. هیچ زمانی در تاریخ بشری مانند امروز، اطلاعات اینچنین آسان در دسترس همه قرار نداشتند. بیشتر این اطلاعات بلا استفاده هستند. چند ثانیه پیش تصمیم گرفتم این عبارت را در گوگل جستجو کنم. در طول 32 ثانیه 3450 سایت در نتیجه جستجوی من یافت شدند. اینترنت هم برکت است و هم لعنت. اگر من بخواهم درباره رسوم روابط جنسی در میان بودیست ها تحقیق کنم، از کجا باید بدانم که از میان همه این منابع کدام یک درست هستند؟ بنابراین من و شما در شاهراه انبوهی از اطلاعات ایستاده ایم که نمی توانیم از صحت هیچ کدام مطمئن باشیم و هر چقدر هم موضوع این اطلاعات پیچیده و گسترده باشند، باز هم این موضوع عاملی است که در نوع نگرش ما از طریق این عینک‌های تیره تأثیر می‌گذارد. پیچیدگی‌های بیشتری نیز در زندگی وجود دارند که نتیجه وجود گناه هستند. می‌گویند قلب انسان بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را کاملاً شناخت. ما قادر نیستیم که انگیزه‌های خود را کامل بشناسیم، چه برسد به این که بتوانیم از انگیزه های قلبی یکدیگر شناخت کامل داشته باشیم. هرگز نخواهیم توانست درباره موضوع هایی که برای من اهمیت دارند شناخت و آگاهی کاملی داشته باشیم و آنچه برای من باقی میماند این است که امیدواریم به مرور زمان کمی از گرد و غبار آن کاسته شده تا ما بتوانیم مسائل را کمی واضح‌تر ببینیم. گاهی کمی آرام می‌گیریم که عیسی پس از قیامش باز می‌گردد تا به شاگردانش معنای وقایعی که رخ داده بود را تعلیم دهد، زیرا آن 11 شاگرد هنوز گیج بودند و نمی‌دانستند واقعاً چه اتفاقی افتاده است. نقشه خداوند تنها از زاویه دید آسمان با وضوحی کامل قابل مشاهده است. هر پیچیدگی پیچیده نیست. گاهی رهبران اجازه می دهند که آنچه تصمیمی ساده ولی اتخاذ و عمل به آن سخت است، حالت پیچیده و مبهمی به خود بگیرد. برای مثال، سالها پیش تیم اجرایی ما به خاطر استخدام اشتباهی که به دلیل بی تجربگی و عدم احتیاط لازم انجام داده بود، دچار مشکل شد. قرار دادن فردی در جای خالی برای ما بسیار مهم بود. متقاضیان کمی هم برای استخدام در آن منصب وجود داشتند. شخصی که کارمند جدید را استخدام کرده بود، فردی بی تجربه بود و از سوی افراد دیگر در سازمان تحت فشار بودند که باید هرچه سریع‌تر جای خالی را پر کنند. شخصی که به تازگی استخدام شده بود، شخص مناسبی برای آن جایگاه نبود. و همه ما از روز اول زمانی که همه روز را در دفتر خود در حالت کاتاتونیک باقی ماند این را می دانستیم. هر گونه تلاش برای بیرون کشیدن او از دفتر کارش با فاصله گرفتن محترمانه وی و دربی بسته مواجه شد. ما او را نزدیک به یک ماه بر سر کار خود نگاه داشتیم. این یک ماه هم برای او و هم برای افرادی که با او کار می کردند فاجعه آمیز بود. تنها گزینه منطقی و حکیمانه آن بود که به او بگویم که هرچه زودتر باید آنجا را ترک کند. اما ما این کار را نکردیم، زیرا موضوعهای متضاد و پیچیده بسیاری پیش روی من قرار داشت. او دوست نزدیک یکی از افرادی بود که با ما کار می کرد. صاحب کار سابق وی نظر بسیار مساعدی درباره او به ما ارائه داده بود. بنابراین فکر کردیم شاید وی با مرور زمان خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. علاوه بر آن ما به شدت احتیاج داشتیم که فردی در سازمان آن جای خالی را پر کند و جستجو برای یافتن فرد جدیدی که آن جایگاه را پر کند زمان بر بود، مخصوصاً که کاندید بهتری نیز نداشتیم. هیچ کس نمی‌خواست بپذیرد که اشتباهی رخ داده است. هیچ کس ایده بهتری نیز نداشت. نگرانی دیگر ما این بود که اگر ما این فرد را که به تازگی استخدام شده را اخراج کنیم، باعث تضعیف روحیه دیگر کارکنان ما خواهد شد. ما باید فاکتورهای مختلفی را در نظر می گرفتیم. اما خود تصمیم تصمیمی ساده بود. او باید می رفت. وقتی شخصی جهت مشاوره مراجعه می کند و عبارت نمی دانم را به زبان می آورد، من می فهمم در واقع آنچه واقعا منظور اوست این است. نمی خواهم بدانم. به همین صورت وقتی که شرایط به اندازه کافی پیچیده است، ما رهبران نیز فکر می کنیم که به خاطر سختی موضوع می توانیم از کوره در رویم و هر تصمیمی بگیریم. ما این اجازه را داریم که ندانیم، اما اگر نمی دانیم پس نباید عملی نیز انجام دهیم. برگزیدن سردرگمی و گیجی و آگاهانه در شرایطی که تصمیمی دشوار اما مشخص و ساده باید گرفته شود، ترفندی است که بسیاری از افراد برای گریز از اتخاذ این تصمیم‌ها به کار می‌برند. حکیمانه آن است که همیشه از خود بپرسید آیا من می‌دانم که چه کار باید بکنم، اما نمی‌خواهم آن کار را انجام دهم؟ این قابل درک است، زیرا گرفتن تصمیم‌های ساده نیز می‌تواند ترسناک باشد و این به آن دلیل است که اتخاذ چنین تصمیم‌هایی به خاطر وجود ابهام در مورد اینکه قرار است پس از آن چه اتفاقی بیفتد سنگین و دشوار بنماید. نگاه از قسمت‌های ضخیم عینک. فراتر از تصمیمات ساده‌ای که آنها را به تعویق می‌اندازیم و یا به طور کلی از آنها اجتناب می‌کنیم، شرایط واقعا سخت و پیچیده‌ای هستند که ممکن است در هر سازمان یا خدمت ما به وجود آمده باشند. یک تصمیم یا یک شرایط زمانی پیچیده می شود که زمانهای گذشته، حال و یا آینده با یکدیگر برخورد کنند. گذشته اصول فکری متضاد. هر کدام از ما اطلاعات را از طریق طرحواره‌های موجود در ذهنمان پردازش می کنیم. برای مثال اکنون که من در حال نوشتن این کتاب هستم، می شنوم که کسی وارد خانه می شود. اکنون زمانی است که معمولاً پسرم از دبیرستان به خانه باز می گردد. در ورودی خانه با شدت زیادی باز می شود و من داد می زنم آندرو؟ همسرم پاسخ می دهد و با آنکه صدایش آرام است، من می فهمم که چیزی باعث ناراحتی وی شده است، زیرا او معمولاً به این شدت در را باز نمی کند. انتظار داشتم پسرم از در وارد شود، اما همسرم آمد. ما همیشه آینده را به وسیله کسب اطلاعات از زمان حال و پردازش آنها از طریق قالب‌های فکری که در گذشته ثبت کرده ایم پیش‌بینی می کنیم. من اشتباه فکر می کردم که این پسرم است که به خانه بازگشته، و از طریق اطلاعات تازه‌ای که به دست آورده بودم به درستی نتیجه گیری کردم که اتفاقی برای همسرم افتاده است. پیچیدگی زمانی ایجاد می شود که چارچوب هایی که برای تفسیر زمان حال استفاده می کنیم از هم می پاشند یا چارچوبی دیگر در تضاد با آنچه قبلاً می اندیشیدیم قرار گرفته و سعی می کند در ذهن ما جای چارچوب پیشین را بگیرد. این یکی از رایج‌ترین دلایلی است که کلیسا درگیر پیچیدگی کشمکش هایی می گردد. شرایطی را در نظر بگیرید که یکی از اعضای هیئت رهبری هم باید اخراج شود، هم باید به دلیل اشتباه‌های خود بخشیده شود. ما غالباً برای اخراج کسی که در جایگاه خود به خوبی کار نمی‌کند، احساس فشار می‌کنیم. در دنیای کسب و کار، آن فرد در یک چشم به هم زدن باید وسایل خود را جمع و جور کرده و به خانه برود. اما در کلیسا ما به کار با آن فرد ادامه می دهیم. زیرا در کلیسا بخشش چیزی است که از هر جهت نسبت به مهارت ارجحیت دارد. و فراتر آن که اغلب تعریف بخشش این است که شخص باید بر سر کاری که توانایی انجامش را به خوبی ندارد باقی بماند تا آنکه خود خسته شود یا تحت فشارهای زیاد خودش آن کار را رها کند. بنا به دلایلی ما نمیتوانیم درک کنیم که گاهی بخشش میتواند اخراج کارمندی باشد که برای آن جایگاه مناسب نبوده و خود در آن جایگاه رنج میکشد. ممکن است در حالی که این قسمت را میخوانید گزینه‌های فراوانی به ذهنتان خطور کند. فکر میکنم ما باید متعهد به روابطمان با دیگران باشیم یا فکر میکردم ما مانند یک خانواده هستیم. طرحواره ذهنی و اصلی یکی از بنیانگذاران کلیسای ما نیز چنین بود. به عقیده وی روابط بر هر موضوع دیگری اولویت دارند، اما پس از آن با شرایطی روبرو شد که در آن دوستی‌های طولانی مدت با احتیاجات جماعت او و آنچه او باید به عنوان شبان برای آن انجام می‌داد در تضاد قرار گرفت. با بهترین دوستم کلیسایی تأسیس کردیم. پس از 9 ماه از افتتاح آن دریافتم که وی برای انجام کارش دچار سختی و کشمکش شده است. نهایتاً متوجه شدم که باید از او بخواهم که از سمت خود دست بکشد. این سخت‌ترین کاری بود که تا آن زمان باید انجام می‌دادم. بزرگترین ترسم آن بود که دوستی ما تمام شود. نمی‌خواستم با او برخورد کنم، اما می دانستم که باید به خاطر کلیسا هم که شده این کار را انجام دهم. آنچه باید به طور جدی با آن دست و پنجه نرم می کردم آن بود که آیا واقعاً کلیسا ارزشش را داشت که من دوستی 12 ساله‌ام را به خاطر آن از دست بدهم؟ به یاد می آورم که او را در رستورانی ملاقات کردم. وقتی او را ملاقات کردم می لرزیدم و اضطراب شدیدی داشتم. خلاصه از نکاتی که باید می گفتم را یادداشت نموده بودم. نفس عمیقی کشیده دعا کرده و شروع کردم. مکالمه دشواری داشتیم. اما یادم می آید که تقریباً به خوبی از پس آن برآمدم. به او 2 هفته فرصت دادم که تصمیم بگیرد که آیا می تواند از عهده کارها برآید یا خیر. پس از گذشت 2 هفته خود او نیز دریافت که آن کار فراتر از توانایی او بوده است. با این وجود اتفاقاتی که بعداً رخ داد باعث شد که زیاد هم از کاری که کرده بودم مطمئن نباشم. او کلیسا را ترک کرد. این کار او باعث خرد شدن من شد. این کار او حتی الهیات مرا تحت تأثیر خود قرار داد. آیا واقعاً کلیسا ارزش آن را دارد که ما دوستی‌های چندین و چند ساله خود را فدا کنی؟ اگر یکی از رسالت‌های کلیسا این است که روابط روحانی در بین افراد ایجاد کند، پس چرا اینقدر سخت است که هم کلیسا و هم روابط را همزمان حفظ کنیم؟ زمانی که یکی از پیش‌فرض‌های ما درباره زندگی در هم می‌شکند و یا ما با عینک دیگری حقایق را می‌نگریم، در آن زمان ما با پیچیدگی‌های بسیاری روبرو می‌شویم. برای همین بسیار مهم است که دائما از خود بپرسیم من برای دیدن و درک این حقیقت از چه لنزی استفاده کنم؟ زمان حال، ابهام. لنزی که من از آن استفاده می کنم تحت تأثیر چارچوبی است که در گذشته در ذهن من ایجاد شده است. اما من از آن چارچوب برای دیدن در زمان حال استفاده می کنم. دیدن عملی منفعل نیست. چارچوبی که در گذشته شکل گرفته نقشی فعال در شکل دهی آنچه در زمان حال می بینیم و آن را چگونه می بینیم ایفا می کند. ما آنچه را چارچوب ذهنی من به ما دیکته می کند را می بینیم. برای مثال مردی میان سال که در هتلی زیبا اقامت دارد از طبقه هشتم سوار آسانسور می شود تا به لابی هتل برسد. او آنچه که یک زن جوان در طبقه هفتم در حین ورود به آسانسور می بیند را ندیده است. بیشک آن زن قسمت امنی را در آسانسور می بیند که بتواند آنجا بایستد. یعنی جایی که از نگاه کنجکاوانه دیگران و یا تماس دستان آنها در امان باشد. یک مرد هرگز به امنیت شخصی خود در چنین شرایطی فکر نخواهد کرد، اما برای یک زن امنیت او در درجه اول اهمیت قرار دارد. با به خاطر سپردن این تصویر در ذهنمان، باید خود را فروتن ساخته و در مورد پرسش‌هایی صحبت کنیم که همواره نگفته باقی می‌مانند. در این شرایط چه چیزی از دید من مخفی مانده است؟ من در نگرش خود نسبت به دنیا از چه چارچوب ذهنی استفاده می کنم که مانع می شود تا من بتوانم مسائل را به طور کامل ببینم؟ چه تعصبی برخواسته از چارچوب های قومی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و ملی دارم که چشمان مرا نسبت به دیدن شرایط واقعی که در آن هستم می بندد؟ این سوالات ممکن است در را به سوی دیدگاه جدید باز نکند، اما این سوالات معمولاً به ما یادآوری می کنند. آنگونه که ما معمولاً شخص یا شرایطی را می بینیم ممکن است تمام حقیقت نباشد. چارچوب های ذهنی ما را مجبور می کنند که اطلاعات خاصی را مهم بدانیم و اطلاعات دیگری را کم اهمیت. همیشه شرط می بندیم که مشاهدات ما برای دستیابی به دیدی کامل از واقعیت کافی هستند. و معمولاً هم شرط را می بازیم. ما تمام داده های موجود را نمی بینیم و اغلب آن چه می بینیم به دلیل تعصب و چارچوب ذهنی که در ذهن داریم تحریف می شود. اگر چنین نبودیم دانای مطلق محسوب می شدیم. به تمام این موارد مسئله دیگری را اضافه کنید. ما از ابهام متنفریم. اطلاعاتی که با نحوه نگرش یک ساعت پیش ما نسبت به مسئله‌ای در تضاد قرار گرفتند، قدرت تعقل را از ما می‌گیرند و باعث آزار ما می‌شوند. نمی‌خواهیم قالب‌های فکری، اصول و اعتقادات خود را کنار بگذاریم، زیرا پس از آن مجبور خواهیم بود بگوییم من می‌توانستم شخص دیگری باشم. یکی از رهبران اعتراف می‌کند که اون تنها زمانی اطلاعات جدید را میپذیرد که آن اطلاعات به او راهی برای بیرون آمدن از مشکلات ارائه دهند. من غالباً سعی میکنم که با پیچیدگی ها به سادگی برخورد کنم. زیرا استرس و فشار باعث فرسودگی هم میشود. ابهام را دوست ندارم. میدانم که ابهام یکی از واقعیت های زندگی است، اما با این وجود آن را دوست ندارم. وقتی احساس می کنم کنترل امور از دستم خارج شده، دعا می کنم، زانوانم را خم می کنم و تسلیم آن کسی می شوم که هیچ پرده مبهمی برایش وجود ندارد. در چنین مواقعی دوست دارم از بیرون گود به مشکل نگاه کنم و ایده هایی را بشنوم که به من در درک مشکل پیچیده کمک کرده یا حداقل کمکی باشند برای مدیریت آن. از آنجا که ما از ابهام متنفریم، اغلب راه کارهایی را برمی‌گزینیم که ظاهراً صحیح هستند و این کار ممکن است باعث بدتر شدن وضع موجود شود. همچنین اگر انتظار داشته باشیم که هر روش جدید کار رهبری را دچار اخلال کند یا آن را آسان نگرداند، در آن صورت هرگز قدم به درون هرج و مرج نخواهیم گذاشت و سعی نخواهیم کرد که از لنزهای جدید برای دیدن مسائل استفاده کنیم. زمانی که در رویارویی با مشکلی تنها برای راهکار آن دعا می کنیم، در واقع خود را گول زده و فرصت رشد را از خود دریغ می کنیم. برای دستیابی به چارچوبی جدید، برای اتخاذ بهترین تصمیم، بیشک باید قدم در عرصه‌های جدیدی بگذاریم که پر از هرج و مرج هستند و در میان مهراه رفتن را تجربه کرده و در آن زندگی کنیم. آینده شک. از ابهام متنفریم، زیرا نمی‌خواهیم زمام امور از دستمان خارج شود. اگر دقیقاً می‌دانستیم که آنچه انجام می‌دهیم صحیح است و شاخص و استانداردی جهت ارزیابی وجود دارد، آنگاه می‌توانستیم آرام بگیریم و در آن زمان است که می‌توانیم با جسارت وارد هر گونه هرج و مرج و آشوب شده و با اطمینان تصمیم گیری کنیم. گاهی از رهبران این سوال را می‌پرسم: اگر از پیش می‌دانستید که نه تنها نتیجه این کار خوب خواهد شد، بلکه یک روز نتیجه عملکرد شما بزرگترین دستاورد شما به حساب خواهد آمد، چه احساسی به شما دست می‌داد؟ پاسخی که بیشتر افراد به این سوال می‌دهند این است: آرام می‌گرفتم، افتخار می‌کردم یا شاد می‌شدم. اگر از پیش می‌دانستیم نتیجه کاری که انجام می‌دهیم مثبت خواهد شد، با اطمینان وارد هر شرایط دشواری می‌شدیم و از آن استقبال می‌کردیم. اما زمانی که درگیر کار پیچیده می‌شویم، ترس و سردرگمی مانع از آن می‌شوند که انتظار هر گونه نتیجه مثبتی را داشته باشیم. زمانی که تجربیات گذشته هدایتی قطعی برای ما به حساب نمی آیند و زمانی که اطلاعات زمان حال ما ناکامل، ضد و نقیض و تحریف شده توسط تعصبات ما هستند، در آن هنگام است که موفقیت زمان آینده تبدیل به چیزی دست نیافتنی می شود و اغلب در چنین لحظاتی است که ما به سرسختی رو می آوریم تا بتوانیم گزینه های پیش روی من را محدود کنیم. کاری که ظاهراً به وسیله آن می توانیم از شدت پیچیدگی مسائل بکاهیم. ما شدیداً مشتاق آن هستیم که وعده توخالی قطعیت را باور کنیم. سرسختی ضعف شخصیتی برخواسته از تعصب. تعصب در واقع ادعای دانستن پاسخ سوالات مختلف است بدون آن که حتی به خود زحمت دهیم که در پی هر گونه پاسخی به غیر از آن چه ما خود می‌دانیم باشیم. چنین دیدگاهی در ظاهر باعث آسان‌تر شدن زندگی می‌شود، اما تقریباً همیشه ما را به سوی مسیری اشتباه سوق می‌دهد. تعصب به معنای آنچه ما باور می کنیم و یا چگونه آن باورها را در زندگی ما رعایت می کنیم نیست. پس از جنگ جهانی دوم، تحقیقات گسترده‌ای برای درک نگرش ایدئولوژی های حکومت های ظالم و خودکامه انجام شد و در نهایت دریافتند که خودکامگی فاشیسم و عوام فریبی کمونیسم از بسیاری جهات شبیه به هم می باشند. با آنکه اعتقادات این دو گروه با هم در تضاد هستند، اما خصوصیات شخصیتی و روش رهبری آنها تقریبا شبیه به هم هستند. به همین صورت یک فرد افراطی و متعصب خشک مذهب بیشتر شبیه یک فرد ملحد متعصب است تا مردمی که می‌خواهد اعتقاد خود را با آنها در میان بگذارد. افراد متعصب مذهبی و متعصب ملحد چون هنوز به اعتقادات خود اطمینانی ندارند، دنبال آن هستند که اعتقادات خود را شفافتر بگردانند و وجه مشترک این دو ایدئولوژی سرسختی و عدم پذیرش هر گونه اعتقاد جدید یا روش جدیدی برای درک اعتقادات گذشته است. تعصب سرسختی در برابر ایجاد هر گونه تغییر در چارچوب ذهنی است. تعصب نحوه تفکری است که حیطه گزینه‌ها و مفاهیم را محدود می‌کند. برای روشن‌تر شدن موضوع باید بگویم ایمان به اینکه عیسی از مردگان قیام کرده و به آسمان صعود نموده تفکری از روی تعصب نیست. با این وجود اگر شما فکر کنید که تمام معنی‌ها و مفاهیم مربوط به این حقیقت را می‌دانید و می‌توانید این معنی و مفاهیم را محدود کنید، تفکری دگماتیکی از روی تعصب است. برای مثال درک ما از تجسم عیسی چه تأثیری بر نحوه برخورد ما با فقر گسترده‌ای که امروز جامعه ما را در بر گرفته است می‌گذارد. اگر فکر کنیم که قادریم معنی کامل تجسم عیسی را درک کنیم، دچار خود بزرگبینی هستیم. چه برسد به اینکه ادعا کنیم می توانیم کاربرد گسترده تر این حقیقت را در زندگی هر روز خود دریابیم. به این مثال از سرسختی در محل کار توجه کنید. در ادامه ایمیل مشاوری را بررسی خواهیم کرد که در کلیسا به عنوان مشاور خدمت می کند. او در این ایمیل توضیح می دهد زمانی که یک رهبر راهکاری را برمی گزیند که اگر در آن تمام چارچوب های مهم دیگر در نظر گرفته نشده باشند چه اتفاقی می افتد. ماری مدیر قسمت مشاوره کلیسای ماست. او یک مشاور تمام وقت است که هر روز مراجعه کنندگان بسیاری را ملاقات می کند. بنابراین زمان کمی دارد که بتواند با ما درباره مراجعه کنندگان سخن بگوید. متاسفانه او افراد حرفه‌ای دیگری که در کلیسای ما خدمت می کنند را قبول نداشته و نمی خواهد با آنها همکاری کند. بنابراین او تنها منبع ما برای تعلیم و نظارت بر خدمت مشاوره است. 4 ماه پیش ما مشاوران در ملاقات ماهیانه خود نگرانی خود را در مورد تعلیم و نظارت بر این قسمت عنوان نمودیم و تقاضای خود را برای دعوت از سخنرانان مجرب دیگری را اعلام نمودیم. ما با صداقت و محبت آنچه که نیاز کلیسا بود را اعلام نمودیم. فشار و استرس ملموسی جو را فرا گرفته بود. اما حداقل ما به جای حفظ ظاهر و ریاکاری سخنان دل خود را بیان کردیم. در همان جلسه یکی از مشاورین از ماری که مدیر این بخش بود پرسید آیا فکر می کنید که عملکرد بخش مشاوره ثمر بخش و قابل قبول بوده یا خیر؟ ماری این صحبت را به عنوان تهدید و حمله به خود قلمداد کرده و شروع به دفاع از جایگاه خیش نمود. خلاصه داستان این که مردی که این سوال را از ماری پرسیده بود از کار خود برکنار شد. ماری فکر کرد که بهتر است آن مرد از استعدادهای خود در جای دیگری استفاده کند. او اضافه کرد که همیشه هم با او مشکل داشته و اخراج وی ربطی به آنچه وی در آن جلسه عنوان نمود نداشته است. اخراج آن شخص توسط ماری به فاجعه بزرگ تبدیل شد. در جلسه بعدی او هیچ زمانی را برای صحبت درباره این موضوع اختصاص نداد. به خود جرأت دادم و از ماری پرسیدم که چرا ما باید تظاهر کنیم همه چیز خوب است و از او خواستم که اجازه دهد به عنوان یک تیم با یکدیگر صحبت کنیم. پاسخی که دریافت کردم این بود: وقت کافی برای این کار نداریم. از ماری خواستیم که یک شنبه عصر با او ملاقاتی داشته باشیم. او نیز پذیرفت. اما چند روز پیش از ملاقات ماری از منشی خود خواسته بود که با ما تماس بگیرد و جلسه را لغو کند. پس از آن نیز نامه ای از وی دریافت کردیم. مبنی بر آن که او جلسات ماهیانه ما را برای کل سال تعطیل کرده است و می خواهد به طور شخصی تک تک ما را ملاقات کند تا با ما ارتباطی صمیمانه و شخصی داشته باشد. در این زمان دیگر مشایخ و کارمندان نیز وارد ماجرا شدند. ماری احساس می‌کرد به وی خیانت شده. احساساتش آسیب دیده بود. قضیه پیچیده شد. آنچه بیش از هر چیز باعث ناراحتی من می‌شد این بود که من شخصاً ماری را بسیار دوست داشتم و می‌دانستم که او به افراد بسیاری کمک کرده است. به او زنگ زدم و برایش نامه نوشتم. او کاملاً بر این باور است که تیم به آن خاطر از هم پاشید که رفتار اشتباه آن مرد و اخراجش باعث ایجاد جوی منفی در گروه شد. درست مانند داستان‌های دیگر جزئیات نگفته بسیاری نیز حتما وجود دارد. واضح است که ماری به دلیل سختی‌های خدمت دلش نشکسته بود. او تیر چوبی درون چشم خود را ندیده بود. اما مشکل دیگری در اینجا وجود داشت. او سرسختی را برگزید. او در تلاش خود برای کنترل دیگران موضوع مطرح شده در آن جلسه را منفی برداشت نمود. او احساس کرد که فردی در میان کارکنانش مانند میوه خرابی است که ممکن است دیگران را نیز خراب کند. بنابراین او آن میوه خراب را درآورد و خرابی آن را آشکار نمود و سعی کرد بار دیگر با ملاقات شخصی با هر کدام از افراد اعتماد سازی کند. ممکن است ماری در مورد فردی که او را اخراج کرده بود حق داشته باشد. اما تحلیل این مشکل پیچیده تر از آن روش بود و او مایل به درک آن نبود. سرسختی همیشه باعث ایجاد فضای ما علیه آنها می شود. هر جا دیدید مسئله دو قطبی شده، سیاه یا سفید، صحیح یا غلط، چپ یا راست، بدانید که مسئله اصلی بیش از اندازه ساده انگارانه بررسی شده است. دوگماتیسم سیاه و سفید تلاشی است که انسان برای گریز از پیچیدگی آن را به کار می گیرد. هیچ مسئله‌ای که ارزش تأمل دارد را نمی‌توان با محدود ساختن آن به دو قطب مثبت و منفی ساده کرده و آن را واقعاً درک نمود. لحظه‌ای که یک رهبر مسئله یا شخصی را به صورت صفر و یک تحلیل و درک نموده، در واقع وی اسیر دوگماتیسم و سرسختی شده است. خوب است که چنین رهبری از خود بپرسد که احساس واقعیش در رابطه با آن مسئله چیست؟ و چرا نمیخواهد درباره آن مسئله عمیق‌تر بیاندیشد؟